29 دی 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعارض بین دو استصحاب طولی بود. اگر دو استصحاب با هم معارض بشود، یکی در طول دیگری باشد که برش مثال زدیم به استصحاب سببی و مسببی، حاصل این معارضه چه خواهد شد؟ آقایون فرمودند که اصل سببی همواره مقدم است بر اصل مسببی. در تقدیمش جای مناقشه‌ای وجود ندارد که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. کلام در وجه تقدیم است. وجه تقدیمش را آقای آخوند و آقای عاشق ممدوسین فرمودند ورود، یعنی اصل سببی وقتی که جاری می شود موضوع اصل مسببی خود به خود از بین می رود و دیگه موضوعی برای جریان اصل مسببی وجود ندارد. در مقابل آقای آخوند و آقای عاشق ممدوسین که تبعیت از آقای آخوند کرده اند، بقیه آقایونند که الباقی می فرمایند وجه تقدم حکومت است. حالا تو فرمایش آقای آخوند و استدلال آقای آخوند بر ورود رو خدمت شما عرض کردیم و فرمایش آقای آخوند رو مناقشه کردیم. از آنجا که استدلال آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه تمام نشد، آقای عاشق ممدوسین شاگرد 12 ساله آقای آخوند، بله که میگد 12 سال درس آقای آخوند رو شرکت کردم و درس از من فوت نشد مگر 2 روز. 2 روز نتونستم در این 12 سال درس بروم. اون 2 روزم داستانی دارد باشه برام. آقای عاشق ممدوسین، بله بفرمایید که مطلب دیگری، استدلال دیگری میکند غیر از استدلال آقای آخوند. به جهت اینکه فرمایش آقای عاشق ممدوسین روشن بشود، یه مقدمه ای احتیاج است. مقدمه را اول ذکر میکنم، بعد میریم سر فرمایش ایشون. و اما بله، مقدمه فرمایش آقای عاشق ممدوسین این است که میفرمایند حجیت هر حجتی مقید است به عدم قیام حجت بر خلافش. حجیت هر حجتی مقید است که یه حجت دیگری بر خلافش قائم نشود. توجه فرمودید؟ می‌فرمایند و این مطلب هیچ اشکالی درش نیست. بنابراین استصحاب در ناحیه سبب وقتی که ما تحلیل بکنیم حجت بر 2 امر است. ببینید مثالی که زدیم، یعنی مثال معروفش در استصحاب سببی و مسببی این است که می‌فرمایند ما یک آبی داریم، حالت سابقه این آب طهارت است، الان شک داریم آیا متنجس شده است یا نه. پس حالت سابقه آب طهارت، شک در نجاستش داریم، استصحاب چه جاری میشه؟ استصحاب طهارت. ثم یک صوبم داریم، این صوب حالت سابقش نجاست است. صوبی که حالت سابقش نجاست است، یعنی یقین به نجاستش داریم، این صوب رو با اون آب شستشو داریم. حالا که این صوب رو با اون آب شستشو داده ایم، آیا در پایان شستشو حکم به طهارت صوب میشد یا استصحاب نجاست صوب جاری میشد؟ استصحاب طهارت اینجا میشد اصل سبب، استصحاب نجاست میشد اصل چی؟ مسببی. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر اینکه شک در طهارت این صوب ناشی می شود از شک در طهارت اون آب. اگر اون آب پاک باشد، خب لباس رو به آب پاک شستشو دادم، خب لباس به آب پاک شستشو داده شود پاک می شود. اگر آب نجس باشد، خب لباس در نجاستش باقی است. پس شک ما در نجاست فعلی صوب، یعنی نجاست بعد از شستشو، ناشی از شک در طهارت چیست؟ آب. لذا استصحاب طهارت آب را بهش میگن اصل سببی، استصحاب نجاست صوب را میگن اصل مسببی. یعنی اگر شما تکلیفتون رو با اولی معلوم کردید، تکلیف شما با دومی معلوم می شود. توجه فرمود. خب حالا فرمایش آقای عاشق مندوسی میگد آقا حجیت هر حجتی مقید است به این که حجت دیگری بر خلافش قائم نشه. اگر حجت دیگری بر خلافش قائم شد، این حجت از کار میافتد. بنابراین استصحاب در ناحیه سبب، یعنی استصحاب طهارت ما، استصحاب در ناحیه سبب وقتی شما تحلیلش بکنید، حجت بر دو امر است. امر اول، استصحاب دال است بر طهارت ما. حالت سابقش طهارت بود، شک در نجاست داریم، استصحاب طهارت میشه. پس مطلب اول دلالت میکند بر طهارت آب، مطلب دوم دلالت میکند بر طهارت صوبی که به اون آب شسته شده. بر اینم دلالت میکنه. درست شد؟ پس بنابراین استصحاب در ناحیه سبب دو تا مطلب رو ثابت میکنه. اما استصحاب در ناحیه مسبب، یعنی استصحاب نجاست صوب، استصحاب در ناحیه مسبب اون فقط حجت است و دال است بر یه حکم، و اون حکم چیست؟ نجاست صوب. فقط نجاست صوب رو دلالت میکنه. درست شد؟ خب سر در این معنا چیست؟ سر در این معنا این است که طهارت صوب از آثار شرعیه طهارت ما است، اما نجاست ما از آثار شرعیه نجاست صوب نیست. درسته؟ یه بار دیگه میگم، طهارت صوب، این لباسی من کی پاک میشه؟ این از آثار شرعیه طهارت ما. دیگه آب پاک باشه، لباس هم پاک شد. پس این طهارت صوب از آثار شرعیه طهارت ما. اما نجاست ما، اما عکسش درست نیست. نجاست ما از آثار شرعیه نجاست صبح نیست. نجاست صبح کاری به نجاست ما ندارد. اینا دوتا نجاست مستقلن. توجه فرمودی؟ بنابراین حجیت استصحاب در ناحیه مسبب یعنی نجاست صبح مقید است به عدم قیام حجت بر خلافش، که دلیلی وجود نداشته باشد بر طهارت صبح. خیلی خوب. اما حجت، ببینید، حجیت استصحاب در ناحیه مسبب کی میتوانید استصحاب نجاست صبح رو بکنید؟ وقتی حجت بر خلافش بر طهارت صبح حجت قائم نشده باشد. اگر حجت بر طهارت صبح قائم شده است، خب دیگه نمیشد استصحاب نجاست رو کرد. خیلی خوب. و الان ما حجت بر طهارت صبح و اون حجت بر طهارت صبح چی چیه؟ استصحاب طهارت ما است. استصحاب طهارت ما حجت است بر طهارت صبح. درست شد؟ بنابراین به برکت استصحاب در ناحیه مسبب، به برکت استصحاب در ناحیه سبب، موضوعی برای جریان استصحاب در ناحیه مسبب باقی نمی ماند. موضوعش از بین رفت. وقتی موضوع از بین رفت یعنی چی؟ ورود. یعنی ورود. یه بار دیگه تقریر کنم. یخت فرق. آقای عاشق محمد حسین می فرمایند ببینید، حجیت هر اصل منوط است که به اصل، منوط است به این که حجت دیگری بر خلافش قائم نشه. اگر حجت دیگری بر خلافش قائم شد دیگه از کار می افته. حالا میگد استصحاب در ناحیه آب، استصحاب طهارت آب، این دو تا مدلول داره. یکی دلالت میکند که این آب پاکه، خود آب. خب ثم وقتی آب پاک شد هر چیزی هم به این آب پاک شست و شو بشود اونم میشد چی؟ اونم میشد پاک. پس با این دو تا مدلول استصحاب طهارت ما، ما استفاده میکنیم طهارت صبح را. وقتی چون صبح مقصول به این آب استی، وقتی استفاده کردید طهارت صبح را، دیگه موضوع برای استصحاب نجاست صبح وجود ندارد. شما دیگه میدونی این لباس پاکه. وقتی میدونی لباس پاکه، شک که در طهارتش نداری، علم به طهارتش داری. وقتی علم به طهارت داری دیگه موضوع برای استصحاب باقی نمیماند. اما عکسش نیست. یعنی با استصحاب نجاست صبح شما نمیتوانی که استفاده کنی ازش نجاست آب را. نجاست صبح غیر از نجاست آب است. توجه فرمودید؟ بنابراین استصحاب طهارت ما دو تا دال داره، دو تا خروجی داره. یکی خود این آب پاک است، یکی هرچه که به این آب پاک شست و شو بشه. خب از جمله صوب منم به اون آب پاک شست و شو شده است. خب بنابراین صوبم پاک است. پس الان شما حجت داری بر طهارت چی؟ بر طهارت این صوب. وقتی حجت بر طهارت صوب داری و میدانی که صوب پاک است، دیگه استصحاب نجاستش جاری نمیشه. بنابراین با جریان استصحاب در ناحیه مسبب، در ناحیه سبب، نوبت به جریان استصحاب در ناحیه مسبب دیگه نمی رسد. این فرمایش ایشون. بعد می فرمایند ادامش، اما استصحاب طهارت ما حجت بر خلافش قائم نشده است، اما استصحاب در ناحیه نجاست صوب حجت بر خلافش قائم شد. پس استصحاب طهارت ما حجت بر خلافش نیست. چرا؟ چون نجاست آب اثر شرعی نجاست صوب نیست. اینا دوتا موضوع چیست؟ جداگانه. بنابراین استصحاب نجاست صوب رافع است برای چه بفرمایید؟ استصحاب، بنابراین استصحاب نجاست صوب نمیتواند رافع موضوع چه بشود؟ طهارت ما بشود. نمیتوند. اما عکسش چرا هست؟ این در مورد استصحاب. می‌فرمایند پس اگر استصحاب جاری بشود در ناحیه سبب، دیگه نوبت به جریان استصحاب در ناحیه مسبب نمی‌رسد. خیلی خوب. اما اگر دال بر این طهارت ما به جای استصحاب قاعده طهارت باشد، یعنی میگد استصحاب طهارت و طهارت ما رو وردار، به جاش بگذار چی؟ قاعده طهارت. یعنی یه آبی دارید آقای سعادت، این آب شما حالت سابقشو نمیدونید، اما به قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، به قاعده طهارت حکم به طهارتش میکنید، نه با استصحاب طهارت. اگر اینجور شد، میگد آیه عاشق محمد حسین، دیگه این مطلبی که بهتون گفتیم جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده طهارت و نه استصحاب طهارت، این صوب مستصحب النجاست، درسته؟ لباس من که یقین به نجاستش داشتیم و الان استصحاب نجاستش رو میکنیم، این مورد قاعده طهارت نیست و قاعده طهارت وارد بر استصحاب نمیشد. چرا؟ میفرماید سرش این است که استصحاب حجت است بر طهارت ما، اما قاعده طهارت حجت بر طهارت ما نیست. قاعده طهارت وظیفه عملی است در ظرف شک. رو فرمایش ایشون استصحاب طهارت جاری بشود در آب، مانع میشد استصحاب در ناحیه سبب، مانع از جریان استصحاب در ناحیه مسبب میشه. اما اگر به جای استصحاب طهارت در ناحیه آب استصحاب طهارت رو وردارید، قاعده طهارت بگذارید، میگد قاعده طهارت وارد بر استصحاب در ناحیه مسبب نمیشه. اون دوتا استصحاب بود، سببی و مسببی، سبب مقدم است بر مسبب، اما قاعده طهارت برای شما، قاعده طهارت وارد بر استصحاب در ناحیه مسبب نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده طهارت فقط یک اصل چیست؟ عملی، فقط وظیفه عملی شما را مشخص میکنه، غیر از این هیچ دلالت دیگری ندارد. حاصل فرمایششون تفصیل میگذارن در ناحیه اصل سببی و مسببی. بین تعارض در اصل سببی و مسببی آیا بین دوتا استصحاب است؟ اگر تعارض بین دو استصحاب است، میفرماید بر استصحاب سببی وقتی جاری شد نوبت به استصحاب در ناحیه مسبب نمیرسد. اما اگر به جا استصحاب در ناحیه سبب که دال بر طهارت ما است استصحاب نباشد، یه اصل دیگری باشد، مثل قاعده طهارت در ناحیه سبب، میگه قاعده طهارت وارد بر چی؟ وارد بر استصحاب در ناحیه مسبب نیست. توجه فرمودید؟ وقتی وارد بر استصحاب در ناحیه مسبب نمی شود، استصحاب در ناحیه مسبب جاری می شود. ببینید، حجت در جایی از حجیتش می افتد که یه حجتی مثل اون حجت باش چه بکند؟ تعارض بکند. اگر یه حجتی مثل اون حجت باش معارضه کرد، اون حجت از کار میفته، استصحاب با استصحاب. اما اگر یه حجتی هست، یه حجت باش معارضه نکرده است مثل خودش، یه چیز دیگری باش معارضه شده است. یه مثال بله بفرمایید که عرفی برای شما بزنید. فرض بفرمایید یه مرجعی هست، اگر یه مرجع دیگری حرف او رو نقد بکند که اون دومی هم در ردیف اولی است، خیلی خوب، اون مرجع اول که حرفش نقد شده است، نقد مرجع دوم رو چه می کند؟ پاسخ می ده. اما اگر یه بچه طلبه‌ای بیاد و نقد کند حرف یه مرجعی را، اصلا اعتنابش می کند؟ هیچ اعتنابی می کند. چرا بهش اعتنابی نمی کند؟ میگه بله این ردیف من نیست که من بخوام باش حرف بزنم و بهش اعتنا کنم. خیلی اگر بله توجه بکند به یکی از شاگرداش، بگه که چه کند؟ که جواب این نقد رو بدهد، ولی خودش متصدی نمیشد، چون میگه کسی با من معارضه میتواند بکند که چه باشد؟ ردیف من باشد. استصحاب در ناحیه سبب، ردیف استصحاب در ناحیه چیست؟ مسبب است. توجه میکنید؟ در نتیجه استصحاب در ناحیه مسبب معارض میشد با استصحاب در ناحیه سبب. اما قاعده طهارت الماء این ردیف استصحاب نیست، فقط یه اصل عملی است. چون استصحاب یک کشف مایی هم از چه دارد؟ از واقع دارد. توجه میکنید؟ ولو شارع او کشف ما لا لحاظش نکرده است. و لذا بعضی قائلند که استصحاب اصلا داخله در چیست؟ داخله در اماراته، به خاطر اینکه یک کشف مایی از واقع دارد. ولی قاعده طهارت هیچ کشف المایی نداره، یه اصل عملیست اندش شک. بنابراین قاعده طهارت در ردیف استصحاب نیست. حالا که در ردیف استصحاب نیست، آقای عاشق محمد حسین میگد که نمیتواند استصحاب در ناحیه مسبب رو نقضش بکند. بنابراین قاعده طهارت در مورد آب جاری میشد، آب پاکه، اما استصحاب نجاست صوبدم جاری می شود. این فرمایشات آقای عاشق منفوسه که روی فرمایش ایشون چون بحث ما دو تا استصحاب بود، جریان استصحاب، تعارض بین استصحاب دو تا استصحاب طولی، استصحاب سببی و مسببی. و آقای عاشق مندوسین می فرمایند که بله، وقتی استصحاب در ناحیه سبب جاری می شود، موضوع استصحاب در ناحیه مسبب چه می شود؟ منتفی می شود. موضوع از بین می رود، می شود ورود.
ولی در همین مثالی که از اطلاعی فرمیدید، اگر اونجا قایده کلوش انتاهه رو موضوعان گرفتم، بعد همین لباس رو بدم توی این آب، به قایده استصحاب میتونم بگم این آب نرسش شده؟
بله، رو فرمایش آقای عاشق مندوسین بله. بله، خب این فرمایش آقای عاشق مندوسین، فرمایش تمام است یا تمام نیست؟ ظاهراً قابل مناقشه است. اشکال اول بر آقای عاشق مندوسی، تقریبی که فرمودند مبتنی است بر اختیار خودشون در باب استصحاب. اگر یادتون باشد آقای عاشق مندوسی لا تنقض الیقین بالشک را در استصحاب معنی فرمودند که یعنی لا تنقض الحجه به چی؟ به لا حجه. گفتن مراد از یقین حجت است و مراد از شک لا حجت است، بنابراین نقض حجت به لا حجت نکن. این مختار آقای عاشق مندوسین بود در اون بحث. الان این بحثی رو که چیدند مبتنی بر اون مبناست، یعنی ما اگر اون مبنا رو از آقای عاشق مندوسین بپذیریم، این فرمایششون هم اینجا درست میشه. چرا؟ به خاطری که بر اساس اون مبنا هرگاه حجت بر دو امر قائم شد، همون جور که حجت در ناحیه سبب الان میگد هم استصحاب آب دلالت میکند بر طهارت خود آب، هم دال بر طهارت اون چیزی است که به آب شستشو داده بشه، بنابراین حجت دال بر دو امر میشد در ناحیه سبب و هیچ منافاتی هم چیزی باش ندارد. اما حجت در ناحیه مسبب که نجاست صوب باشد منافات دارد، با اون طهارت ما که دال است که شیئی که مغسول بشود شسته بشود با این آب پاک است، استصحاب نجاست صوب با او تنافی دارد. بنابراین استصحاب در ناحیه مسبب از کار می افتد. توجه فرمودی؟ پس اشکالی وجود ندارد که ما رفع ید می کنیم از حجت در ناحیه مسبب. چرا؟ چون حجت در ناحیه مسبب یه حجت دیگری باش معارض است و هرگاه حجت دیگر باش معارض شد از کار می افتد. اما در ناحیه سبب اون حجتی که در ناحیه سبب دو تا خروجی دارد هیچ هم معارض ندارد. رو مبنای آقای عاشق مندوسین فرمایششون صحیح می شد که لا تنقض الیقین بالشک را معنا فرمودن، یعنی لا تنقض الحجه بلا حجه. اما آیا این مبنا صحیح است؟ خب شارع اگر میخواست بگد لا تنقض الحجه بلا حجه، جلو زبونشو که کسی نگرفته بود، میگفت لا تنقض الحجه بلا حجه. گفته است لا تنقض الیقین به شک. توجه می فرمایید؟ مقتضای ارتکاز عقلایی این است که وقتی در دلیل اخذ نشده است لا تنقض الحجه بلا حجه، و برعکس در دلیل اخذ شده است عنوان چی؟ عنوان یقین و عنوان شک. مقتضای ارتکاز عقلایی این است که این عنوانهایی که در دلیل اخذ شده است، این عنوانها چه دارد؟ موضوعیت دارد. یعنی شارع این عنوان را که اخذ می کند متعمدن دارد این عنوان را اخذ می کند. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر این که ملاکات احکام شرعیه ملاکاتش که پیش ما نیست، که ما این ملاکات رو نمیدونیم. ملاکات غیبی است. خیلی خوب، بنابراین من الممکن خصوصیتی در یقین و شک باشد که اون خصوصیت در حجت و لا حجت نباشد. توجه فرمودید؟ خب، و این معنا یه احتمال وجدانی است. بنابراین با وجود و تطرق این احتمال وجدانی ما رفعیت نمیتوانیم بکنیم از عنوانی که مأخوذ در دلیل است به یه عنوان دیگر. یعنی ما باید همونی که در دلیل اخذ شده است همون رو بگیریم، و اینجا مأخوذ در دلیل یقین و شک است، نه حجت و لا حجت. توجه فرمودید؟ خب، مثل این که فرض بفرمایید که احتیاط شرعی حجت است. الاحتیاط حسنون علا کل حاله. احتیاط شرعی حجت است و منجز واقع تنجیز میارد. یقینم حجت است و تنجیز میارد. اما آیا احتیاط شرعی را میتوانید بنشونید به جای یقین؟ شارع نگفته احتیاط، میگه لا تنقض الیقین به شک. در یقین یه خصوصیتی هست که در احتیاط نیست. در یقین انکشاف واقع وجود دارد، اما در احتیاط انکشاف واقعی نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین ما نمیتونیم اخذ یقین و شک در دلیل آمده ورداریم به جای یقین یه حجت دیگری بگذاریم مثل احتیاط. پس این اشکال نسبت به آقای عاشق ممدوسین اشکال مبنایی. میگم آقای عاشق ممدوسین، فرمایش شما صحیح هست رو مبنای خودت که لا تنقض الیقین به شک را معنا کردید لا تنقض الحجه به لا حجت، لکن ما نمیتونیم اینجور معنا کنیم. چرا؟ چون تو دلیل یقین و شک، و شارع اگر میخواست حجت و لا حجت بگه خودش میگه، وقتی نگفته است حجت و لا حجت و گفته است یقین و شک، این معلوم میشد یقین و شک موضوعیت دارد. باید یقینی باشد ثم شکی باشد تا استصحاب جاری بشود، و الا اگر داستان یقین و شک نباشد شما بخواهید به جاش حجت و لا حجت بگذارید، این صحیح نیست. یقین و شک موضوعیت دارد. هر یقینی حجت است، لکن لیست کل حجت به یقین. در جوهرمون هر شکی لا حجت است، لکن کل لا حجت لیست به شک. خب یعنی نسبت اینا تساوی نیست، نسبت اینا عام و خاص مطلق است. آیه عاشق محمد حسین میگن یقین یعنی حجت، شک یعنی لا حجت. بعدم اینو میچینش میکنن این فرمایش امروز را رو مبنای خودشون، بله تمام میشن. اما این مبنا درست نیست. ما اونی که در دلیل استصحاب داریم یقین و شک است، و ما به اونی که در لسان دلیل آمده است باید اخذ کنیم. اگه شارع میخواست بگه حجت و لا حجت، خودش میگه حجت و لا حجت. این عین بله کلمات مفسرین است که میگد بله، میگد که بله و ما خلقناکم الا چی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میگد ال ای لیعرفون. خب یعنی خود خدایی ایا بلد نبود؟ تو بلدی؟ اگر خدا میخواست لیعبدون، لازمه عبادت معرفت معبود است. ولی شما میتونی معرفت معبود داشته باشی و عبادت نکنی. میتوانی معرفت معبود را داشته باشی. الان من و شما معرفت معبود داشت. اما آیا این معرفت معبود من و شما را برمی انگیزد که دل سحر بلندشیم بریم در خانه خدا؟ نه نه دیگه نمیریم. با اینکه معرفت داریم، با اینکه میدونیم خدا هست، با اینکه میدونیم که در چی در بفرمایید همه چیا را در همه خانه ها شب بسته است الا در خانه خدا، که در خانه دوست به شب باز کنند. درسته؟ ولی بلند نمیشی بری. لازمه عبادت معرفت است، اما هر معرفتی مستلزم عبادت نیست. آها، همین منم همین رو گفتم. هر معرفتی عبادت نمیاره. اگر خدا رو بشناسن عبادت میکنن، اما هر معرفتی هم عبادت نمیاره. اینقدر آدم هستن خدا رو قبول دارن اسیان میکنن. توجه داریم؟ بهش میگوی مردی که میگه تو دین نداری، پیغمبر، خدا، اینا رو قبول نداری، میگه همش هم قبول داره ولی گناه میکنه. توجه میفرمایید؟ خب این معرفتی است که پشت سرش طاعت رو لازم نیاورده. کل معرفت طاعت رو در پی نداره. اونی که ذات حق میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این ای ندارد. اگه خودش میخواست میگفت ای لیعرف، بیل به کمری خدا خورده بود. دارد برا شما لا اله الا الله. حرف منم بفهم روایت باشه، اشکالی ندارد. مطلبی منو دلیل بیار که اشتباه میگه. روایت میخواد به شما بگد که لازمه عبادت معرفت است. یه طرفشو داره میگه، اون طرفش نیست. یعنی اون من نیست که کل معرفت عبادت و طاعت را در پی بیارم. و شاهد و علا ذالک این همه آلاف و الوف از انسانها، بلکه غالب و اغلبشون که مؤمنن معرفت دارن، اما معرفتشون منجر به طاعت نمیشد، میرن دنبال هوای نفسشون. رأسش هم میشه خود ابلیس که مؤمن به ذات حق است لکن ایمانش ایمان نظری است و کفرش کفر عملی است. ترجمه می‌فرمایید؟ و لذا تو روایات دارد که ما سرق سارق الا و هو کافر، ما زنا زان الا و هو کافر. خب این کفر عملی است، یعنی هین زنا، هین سرقت، هین معصیت، او کافر بالله است. لکن لا بالکفر نظریا، همون وقت رو کار که هست بپرسی خدا هست یا نه، میگه بله هست. ترجمه میفهمم. اما کفرش کفر عملی است. روایت که میگه ایل یعرفون اشکالی نداره، درسته. لازمه عبادت معرفت است، اما عکسش درست نیست. یعنی هر معرفتی منجر به عبادت و طاعت نمیشد، معرفتی منجر به عبادت و طاعت میشد که یه معرفته چه باشد؟ فوق العاده قوی باشد. ظاهرا فرقی نداره دیگه. معرفت یعنی شناخت، معرفت یعنی شناخت. ما نگفتیم علم اجمالی و تفصیلی، نگفتیم که بردش تو اونجا.
نه، معرفت و عدم معرفت.
خدا از نام پرسی آقا خدا را قبول داریم که بعد
خب معرفت هم یه
میگه چرا گناه میکنی؟ میگه چرا گناه میکنی؟ میگه ای بابا خدا بخشنده است. اتفاقا میگه چون معرفت دارم گناه میکنم. میگه توی که معرفت نداری، تو اینقدر نادونی که فکر میکنی خدا عذابه. من اینقدر معرفت دارم که میدونم خدا مرا میبخشه. تمام این صوفیا همین حرفا رو میزنن دیگه.
صوفیا کار نداره، امام صادق مثلا خدا عرفو ابدو.
اذا عرفو ابدو، کلو کسی که خدا رو میشناسد طاعت میکنه. چرا؟ لا اله الا الله. خیلی شما روایت یه طرف مسئله رو دارد میگه، شما داری دو طرفش میکنی. چون کلام امام است، داری او را کلام امامم ما رد نمیکنیم، میگم درست است. لازمه عبادت معرفت است. تا شما معبودت رو معرفت نداشته باشی که نمیتونی طاعتش کنی. اما کل معرفت یستلزم الطاعه. میگه بله که حرف تمام.
شما کل عبادت
این درسته؟ الان عکس داری میگو. اگر شما طاعت کسی رو میکنی باید بهش معرفت داشته باشی. هیچ شما اصلا علم اجمالی و تفصیل رو نیارین تو. تا شما خیلی خوب الان ظاهران مطلب ما روشن شد، مطلب شما هم دار آفرین. نمیشد که شما مجهول رو طاعت کنی، که مجهول قابل اطاعت نیست. کسی را اطاعت میکنی که بشناسیش. یعنی اگه الان به شما گفتن که فلانی گفته این کارو بگو، میگو فلانی کیه؟ وقتی فلانی ها اجازه بده، وقتی فلانی ها نمیشناسی هیچ پیروی نمی کنی، میگوی فلانی دیگه کیه؟ اصلا نه اولیش میکنم نه ثانویش. باید کسی رو که میخوای طاعت کنی بشناسیش، و الا اگر گفتن که فلانی دستور داده است که همچین، میگوی فلانی خریکیه، تموم شد، چون نمیشناسیش. اما او وقت که شناختیش که فلانی کیست، میگوی باش اطاعت میکنی. پس کلو طاعت یستلزم و معرفت هست. تا نشناسی اطاعت نمی کنی. وقتی شناختی، ولی زاره باید درسته، میگه ایل یعرفو لازم را دارد، میگه لازمه عبادت معرفت هست. اما کل معرفت یستلزم الطاعه نیست. روایت هم اینا نمیخواد بگن که شما داری میگوی. توجه میفرمایید؟ و شاهد علی ذلک آلاف اسات که معرفت دارند، ایمانم دارند، ولی معصیت میکنند و طاعت نمیکنند. کل معرفت مستلزم طاعت نیست. حالا که این شد، بحث ما این نبود اصلا، بحث یقین و شکه. کل یقین حجت، ولی کل حجت لیس به یقین. خب اگر شارع میخواست به جای یقین بگذارد حجت، خب صاف میذاش حجت، ولی دارد میگد لا تنقض الیقین به شک. کل شکن لیس به حجت، لکن کل چی؟ لکن کل لا حجه لیس به شک. بعض لا حجه تا شکه، بعضیش هم چیزهای دیگه ممکنه باشه. توجه فرمودید؟ میتواند جهل مرکب باشد، میتواند ظنون باشد، میتواند کمتر از چه باشد؟ کمتر از شک باشد، یعنی وهم باشد. خب اینا هم لیسا به حجت، اما اینا هیچ کدوم شک نیست. میگه لا تنقض یقین به شک. آقای عاشق محمد حسین آمده یقین و شک رو برداشته، به جای یقین گذاشته حجت، به جای شک گذاشته است لا حجت، بعد این تقریب استدلال کرده. رو این مبنا تقریب استدلالشون درسته، رو مبنای خودشون، لکن مبنا قابل مناقشه است که عرض کردیم. این اولا. ثانیا، آقای عاشق محمد حسین، آقای سعادت کوش بده، آمد اختلاف گذاشت، تفرقه انداخت بین استصحاب که حجت است بر طهارت ما و قاعده طهارت. گفت اگر استصحاب طهارت جاری بشد، استصحاب طهارت با اون استصحاب نجاست صبح، دوتاش استصحاب با هم چه میکند؟ معارضه میکند. معارضه کردن اون استصحاب در ناحیه صبح، استصحاب نجاست صبح از کار میفت. درست شد؟ اما اگر قاعده طهارت داله بر طهارت ما بشود، قاعده طهارت هیچ خاصیتی نداره. اون استصحاب چه بفرمایی نجاست صبح جاری می شود. پس در واقع ایشون دارد تفصیل می گذارد بین استصحاب طهارت ما و جریان قاعده طهارت ما. در اولی که استصحاب میگه استصحاب در ناحیه صبح جاری نمی شود، در دومی که قاعده طهارت ما است میگد استصحاب در ناحیه صبح جاری می شود. توجه بفرمایید. اینو فرمودن، ما این را هم اشکال داریم. میگم آقای عاشق محمد حسین، استصحاب حجت بر طهارت است رو فرمایش خود شما، قاعده طهارت هم حجت بر طهارت است. و شما میگفتی حجت وقتی حجت است که حجت دیگری باش مخالفت نکند. خب استصحاب طهارت حجتون، قاعده طهارت هم حجتون. بنابراین قاعده طهارت که حجت است معارض است با استصحاب نجاست صبح. وقتی حجت با حجت معارضه کرد، حجت از کار می افتد، استصحاب نجاست صبح از کار می افتد. بنابراین وجه فرقی که شما گذاشتید بین استصحاب طهارت ما و قاعده طهارت ما، این فرق برای ما روشن نشد. چجوری شد قاعده طهارت رو میگوی مانعی ندارد، استصحاب نجاست صبح جاری میشود، در حالی که اگر استصحاب در ناحیه استصحاب طهارت ما جاری بشود، استصحاب در ناحیه صبح، استصحاب نجاست صبح جاری نمی شد. رو مبنای خودت که قصه حجت است، قاعده طهارت حجتون، استصحاب طهارت هم حجت. خب الان این حجت فرمودید، حجت وقتی حجت است که معارض نداشته باشد. این استصحاب نجاست صبح که حجت است، الان معارض دارد با یه حجت دیگر. خب وقتی معارض دارد، ولو اون معارض قاعده طهارت باشد و قاعده طهارت هم حجتون، پس حجت با حجت معارضه کرد. وقتی حجت با حجت معارضه کرد، نتیجه میشد چی؟ اسقاطش. پس چرا تو استصحاب میگوی ساقط میشد؟ تو استصحاب طهارت ما. اما در جریان قاعده طهارت ما میگوی، تو جریان قاعده طهارت میفرمایید که ساقط نمیشد. و توجه دارید که مراد از حجت چیست؟ مراد از حجت اون چیزی است که عبد میتواند نسبت به مولای خودش با حجت چه کند؟ احتجاج کند. حجت یعنی ما یحتج به، یعنی آن چیزی که عبد در مقابل مولای خودش وای میسد و احتجاج میکنه. وقتی مولا بهش میگد چرا عمل نکردی، میگوید نمیدانستم. جهل. تا گفت نمیدانستم، میگه چرا یاد نگرفتی. خب اگر در جواب چرا یاد نگرفتی بگد چی؟ بگد کسی نبود به ما یاد بده. کسی نبود به ما یاد بده. دیگه مولا چیزی در مقابلش نمیتوند بگه. اگر کس بود، میگه زید و عمرو بکر بود، چرا نرفتی ازشون یاد بگه؟ اما اگر فی الواقع کسی نبوده از که یادش بده، این میشد حجت. حجت یعنی آنچه که در عبد در مقابل مولا بهش احتجاج میکنه. الان با این صوبه مقصوله به قاعده طهارت، به آبی که طهارتش به قاعده طهارت ثابت شد، لباسشو به این آب شست و وایساد نماز خوند و این لباس فی علم الله چه بود؟ نجس بود، درسته؟ و چرا؟ چون قاعده طهارت درست نبود. اینجا آب فی علم الله چه بود؟ نجس بود. خب عبدی که با این صبح نماز خونده است، فردای قیامت وقتی شاربش میگد که چرا با لباس نجس نماز خوندی، میگد چی؟ میگد که خدا من این لباسم رو با آب پاک آب کشیدم. میگد اون آبی پاکی که تو میگوی پاک بود و من باش آب کشیدم، او آب چی بود؟ اون فی علم الله نجس بود. میگد شارع اقدس خودت به ما گفتی کل شیء طاهر. به واسطه یه کل شیء طاهری که خودت گفتی حکم به طهارتش کردم، لباسم رو توش شستم و نمازم رو خوندم. این احتجاج عبد دیگه رب در مقابلش جوابی ندارد، و چون قاعده طهارت خودش حجت کرد. وقتی قاعده طهارت خودش حجت کرد، اینم لباسشو به آبی که به قاعده طهارت پاک بوده است شسته، بنابراین حکم لباسم میشه طهارت، میشه حجت. چرا آقای عاشق مند حسین میفرمایید که اگر قاعده طهارت آب به قاعده طهارت پاک شد، با استصحاب نجاست صبح معارض نیست، معارض است؟ حتی رو مبنای خود شما. بنابراین این تفصیلی که میگذارن آقای عاشق ممدحوسین بین جریان استصحاب در ناحیه آب، استصحاب طهارت و قاعده طهارت در ناحیه آب، این تفصیل تمام نیست. تا اینجا معلوم شد دو تا استصحاب طولی که داشته باشیم که استصحاب سببی و مسببی باشد. آقای آخوند و آقای عاشق ممدحوسین گفتن استصحاب سببی ورود بر مسببی دارد. ورود معلوم شد درست نیست. حالا میرسیم به تقریب حکومت انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.